کتاب مکاشفه یوحنای رسول فصل 11 آیه 14 تا انتهای فصل. وای دوم در گذشته است، اینک وای سوم به زودی می آید. و هفتمین فرشته بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که می گفتند سلطنت های جهان از آن خداوند ما و مسیح او شدند و تا به ابد حکمرانی خواهد کرد. آن 24 پیر که در حضور خدا بر تخت های خود نشستند به روی در افتاده خدا را پرستش کردند و گفتند تو را شکر می کنیم ای خداوند، خدای قادر مطلق که هستی و بودی و خواهی آمد، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته به سلطنت پرداختی و امتها خشمناک شدند و خشم تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود یعنی انبیا و مقدسان و ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ پاداش دهی و نابود کنندگان زمین را نابود گردانی. و معبد خدا در آسمان گشوده شد و تابوت عهدنامه او در معبد او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی واقع شد. این بود کلام مقدس خدای زنده. دوستان عزیز، حدود 10 روز قبل یک مرد جوان قهرمان گلف بود به نام آقای میهان که در مسابقات کانادا برای قهرمانی مسابقه می داد. 2 دوره رو برنده شده بود و 1 دور دیگه باقی موند بود و اگر اون 1 دور رو بازی می کرد 1 میلیون دلار جایزه می گرفت. اما قبل از اینکه دور سوم رو شروع کنه به او تلفنی زده شد و ایشون مسابقه رو رها کرد. در میانه اون با هواپیمای خصوصی به آمریکا برگشت، زیرا همسرش 3 هفته زودتر به زایمان افتاد بود. و بعد ایشون توییت میکنه که من نگران نیستم و ناراحت نیستم که 1 میلیون دلار رو از دست دادم تا در کنار همسرم باشم و دختر تازه به دنیا اومدم. و ایشون مینویسه رابطه مهمه، اون که کنار همسرت باشی و عزیزانت، اون مطلبی که به زندگیت معنا میده. ایشون دریافت که رابطه بسیار مهمتر از ثروت در این دنیاست، اما در قیاس با اون رابطه درست با خدای زنده و حقیقی چقدر مهم هست. خبرنگارها با ایشون مصاحبه کردن و ایشون گفت موفقیت میاد و میره، اما چیزی در زندگی است که بسیار مهمتره. دوستان عزیز، در این دنیا ثروت و موفقیت پاداش های خودش رو در این دنیا داره، اما رابطه با خدای زنده و حقیقی همه چیزه. و از این رابطه است که ما میتونیم رابطه یه درستی داشته باشیم با خانواده خود، با دیگران و در این جهان. و آنچه که بسیار بسیار مهمه و بسیار مهمتر از میلیون ها میلیون دلاره اینه که بتونید در روز مجازات بایستید در حضور خدای زنده، در رابطه درستی با خداوند عیسی مسیح، او رو خدای خود بدانید. در آن روز پولهای ما هیچ ارزشی نخواهد داشت، موفقیت ما بی ارزشه، اما تنها چیزی که مهمه رابطه ماست با خداوند عیسی مسیح که ماندنی است. امروز در این مابقی فصل 11 مکاشفه فقط به آیه 19 دقت میکنیم. و معبد خدا در آسمان گشوده شد و تابوت عهدنامه او در معبد او ظاهر شد و برقها و صداها و زلزله ها و تگرگ و رعد عظیمی واقع شد. قصد داریم به 7 شیپور دقت کنیم در این فصل. به 3 موضوع فکر میکنیم. اولا صحنه رو آشکار میکنیم، دوما به صدای فریاد گوش میدیم و سوما با سرودخوانان هم صدا میشیم. بگذارید زمینه رو و صحنه رو آشکار کنیم. ما به مطالعه کتاب مکاشفه شروع کردیم، ما هاست که اون رو مطالعه میکنیم و این کتاب یک چرخه است از رویاهای متفاوت، 7 چرخه از رویاهای متفاوت و در هر چرخه به شکل کلی اگه بخوایم صحبت کنیم، در هر چرخه از این رویاها شروع اون آمدن خداوند به عیسی مسیح به جهانه و پایان اون بازگشت خداوند برای بار دوم به این دنیا هاست. و در هر یک از این چرخه ها اغلب یک میان پرده است که در اون خداوند پیامی رو به ما میرسونه. این میان پرده ها نگاه کردیم در فصل 10 و 11، اما اکنون به رویای اصلی باز میگردیم، رویای 7 شیپو. و ما اکنون با آخرین صحنه این چرخه از رویاها رسیدیم، شیپور 7. پس در برابر خود ما نواخته شدن 7 و آخرین شیپور رو داریم. در آیه 14 به ما گفته شده که اینک وای 3 به زودی می آید. وای 2 در گذشت است. وای 2 رو در سال قبل مطالعه کردیم. و اینک وای 3 به زودی می آید. در فصل 10 آیه 6 و 7 به ما گفته شده که شیپور 7 به زودی نواخته می شه. و چنان که مطالعه کردیم، این اشاره دار به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح در ابر هاست. اکنون نزدیک 2000 سال از زمانی که این نامه نوشته شده میگذره و اون شیپور هنوز نواخته نشده. و کسانی که هستند در این جهان که گویی این شیپور هرگز نواخته نخواهد شد، به شکلی زندگی میکنن که گویی شیپوری در کار نیست، اما این شیپور نواخته خواهد شد. و این پیام کتاب مقدس، این پیام خداوند ما عیسی مسیح در انجیل، این پیام کتاب مقدسه که این شیپور هر لحظه ممکنه نواخته بشه. خداوند ما عیسی مسیح هر لحظه ممکنه بار دیگه به جهان بازگرده. و یوحنا داره در این آیات مطلبی رو میگه که خداوند ما عیسی مسیح در انجیل گفت، خداوند ما گفت من همچون دزدی در شب خواهم آمد، هر لحظه ممکنه روی بده، پس همیشه آماده باشید. ما نقشه میکشیم، برنامه رو میزیم برای روزهای بعد، برای هفته بعد، اما خداوند ما عیسی مسیح ممکنه بازگرده حتی قبل از اینکه امروز به آخر برسه. این پیام کتاب مقدسه، او در راهش هست. گویی فرشته 7 شیپور رو به لب گذاشته و آماده نواختنه. او به زودی خواهد آمد همچون دزدی در شب ناگاه. وقتی یک دزد بخواد به جایی بیاد، روی اینترنت به کسی خبر نمیده، اطلاعی نمیده، آگاهی نمیده، به شما خبر نمیده که من خواهم آمد. او یک باره میاد، زمانی که انتظارش رو ندارید و زمانی که او بیاد، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان بازگرده، این جهان به آخر خواهد رسید. پیام کتاب مکاشفه بارها و بارها در این اعداد 7 در انتهای هر چرخه اینه که من و شما باید به عنوان یک مسیحی راستین در سایه بازگشت دوباره خداوندمون عیسی مسیح زندگی کنیم و انتظار بازگشتش رو داشته باشیم و برای او زندگی کنیم و در سایه بازگشت او برنامه هامونو بریزیم. فرض کنید شما انتظار داری یک میهمانی به خونه بیاد، شما نمیدونید دقیقاً کی میاد، اما میدونید که خواهد آمد. جارو برقی رو بیرون میارید، خونه رو تمیز میکنید، اسباب بازی ها رو از سر راه بیرون میذارید، چیزی رو از یخچال بیرون میذارید، شما آماده اید که میهمان بیاد. به این شکلی که کتاب مقدس میگه همیشه آماده باشید، انتظار بازگشت خداوند خود رو داشته باشید. از این تعلیم یک تأثیر اخلاقی روی ما میذاره. ما باید آماده باشیم، زیرا خداوند ما باز خواهد گشت و به زودی این اتفاق روی میده. اما چه اتفاقی روی میده وقتی که او بازگرده برای بار دوم؟ پولس در قرنتیان به ما میگه که شیپور آخر نواخته خواهد شد و مردگان رستاخیز خواهند کرد. در تسالونیکان به ما چنین میگه، خود خداوند با صدا و با صدای رئیس فرشتگان با شیپور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. در اون شیپور 7 زمانی که نواخته بشه، همه اون رو خواهند شنید، شما اون رو خواهید شنید، شما در اونجا خواهید بود. چه برای سعادت، چه برای مصیبت ابدی. بازگشت خداوند و شیپور 7 چه چیزی رو به ما آشکار می سازه؟ جالبه وقتی که به این آیات نگاه میکنیم، وقتی که اون رو میخونیم، زمان اون زمان گذشته است و این شیوه ادبی است در ادبیات یونانی. و یک واژه تکنیکی داره، این واژه رو بیاد بسپارید تا درک کنید که منظور اون چه هست. به این سبک ادبی پرولپتیک میگن. معنای اون چه هست؟ شما راجع به چیزی صحبت میکنید و اون رو توصیف میکنید در مورد واقعی که روی خواهد داد در آینده، اما زمان گذشته رو به کار میبرید، گویی این اتفاق روی داده. در زبان یونانی این معنی میده، زیرا کاری که دارید انجام میدید در مورد این صحبت میکنید که به یقین روی خواهد داد، انگار این اتفاق روی داده، لذا از زمان گذشته استفاده میکنید. عهد جدید از این سبک ادبی استفاده میکنه که از معروفترین اونها در رساله رومیان فصل 8 هست، تا این رو بتونید درک کنید. آیه 29: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. آنان را از قبل مقدر فرمود، ایشان را خواند، آنان را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، آنالی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. این در زبان انگلیسی و یا زبان فارسی معنی نمیده. پولس چه میگه؟ ایشان را جلال داد؟ ما که هنوز جلال نیافتیم، هنوز خداوند باز نگشته، اما پولس میگه این اتفاق چنان یقین دارم از وقوع اون، هیچ شکی درش نیست، میتونید اطمینان داشته باشید، لذا من از زبان گذشته استفاده میکنم و این سبک پرولپتیک هست و این آن مطلبی است که ما در برابر خود داریم. این روز ملاقاتی است با خدای زنده در روز مجازات که هیچ کس در این جهان مرده و یا زنده، هیچ کس در تاریخ بشریت نمیتونه از اون فرار کنه. هر کس فراخونده خواهد شد در این شیپور هفتم وقتی که نواخته بشه. بگذارید صحنه رو مطالعه کنیم قبل از اینکه به فریادها گوش بدیم و با اون سرودها هم صدا بشیم. آیه 19 هم از اینجا شروع میکنیم تا صحنه رو باز کنیم. زیرا این آیه مهمی است تا کل این بخش رو درک کنیم و صحنه رو برای ما باز میکنم. آیه رو بار دیگه میخونم: و معبد خدا در آسمان گشوده شد و تابوت عهدنامه او در معبد او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی واقع شد. این چه صحنه است که ما در برابر خود داریم؟ شاید بهترین شکلی که میشه اون رو توصیف کرد اینه که این آیه گویی آسمان رو به روی ما میگوشای. فرض کنید شما گاهی میخواد به دانشگاه برید و یا مدرسه برید، یک روز خاصی هست که شما میتونید برید و دیدار کنید، درها به روی شما بازه. این آیه به ما نشون میده که خداوند در خانهش رو باز کرده، آخرین شیپور نواخته میشه، خداوند ما عیسی مسیح در ابرها باز خواهد گشت، خدای زنده و حقیقی در رو می گشایه به روی جلال. او اکنون به کل کائنات نشون میده که در این جهان چه می کرده. او اکنون در معبد رو باز کرده برای بازرسی، تا هر کس بتونه ببینه که خدای زنده و حقیقی چه می کرده. و خداوند چه می کرده؟ خداوند جانها رو نجات میده، انسانها رو متحول میساخته. وقتی که یک فرد مسیحی میشه و یا از نو زاده میشه توسط روح القدس، اون فرد بدل میشه به یک سنگ زنده و در معبد خداوند قرار میگیره، در اون معبدی که در حال ساخت است. زمانی خواهد آمد که آخرین برگزیده نجات مییابه، سپس شیپور هفتم نواخته میشه و آن وقت دروازه های بهش باز میشه و میتونیم این عمارت کامل شده رو ببینیم. همه چیز به آخر رسیده، آخرین سنگ در بنا گذارده شده، معبد خدا در آسمان گشوده شد و به تمامی جهانیان نشون میده که او چه کاری رو انجام میداده. بگذارید به این شکل به این قضیه نگاه کنیم. در عهد قدیم شما تابوت عهد داشتید، معبد رو داشتید و اونها تصویری بود از معبد واقعی، اون چارچوبی که جلوی معبد بود، همون آداب و رسوماتی بود که یهود داشتن، قربانی‌هایی که انجام می‌شد و غیره. اینها حالت اون داربست فلزی داره که در برابر یک ساختمان میگذارن وقتی که میخوان ساختمان رو بسازن. ساختمان در حال ساخت است و روبروی اون این چارچوب فلزی هست. در عهد جدید اون چارچوب رو از میان برداشتن، نقشه کنار گذارده شده. اون معبد، معبد زنده اکنون در حال ساخته، معبدی که جانهای زنده درش قرار دارن به عنوان سنگهای زنده. خدای زنده و حقیقی در حال ساخت معبد خودش هست و این معبد متشکل از انسانهایی است که نجات یافتند. از زمانی که شیپور آخر نواخته میشه، کلیسا کامل میشه، اون عمارت به کمال میرسه، اونگاه میشه گفت خداوند جلال کار خودش رو نشون میده، کاری که او انجام داده در نجات جانها و ساختن این معبد. و این اهمیت اون تابوت عهدنامه است که در معبد خداست. آیه 19، معبد خدا در آسمان گشوده شد و تابوت عهدنامه او در معبد او ظاهر شد. وقتی که خداوند در آسمان رو میگشاید و معبدش رو آشکار میسازه، این معبد پرجلا رو میبینید، جانهایی که نجات یافتند. اما در مرکز اون تابوت عهدنامه او هست. به چه علت؟ در عهد قدیم تابوت عهدنامه بسیار مهم بود. در معبد قدیم داخل اون تابوت چه بود؟ شریعت خداوند بود، دو لوح سنگی، و روی اون دری بود که تخت رحمت بود و اون رو در قدس الاقداس میگذاشتن، جایی که حضور خداوند درش بود. در واقع این تخت سلطنت خداوند بود و در اون مکان کاهن با خون وارد میشد یک بار در سال و خدای زنده از طریق پاشیده شدن خون به واسطه اون کاهن با قوم خودش دیدار میکرد. تابوت عهد تصویری هست از خداوند ما عیسی مسیح، او که خدا انسانه. اون تابوت از چوب ساخته شده بود و روش رو طلا پوشیده بودن. طلای اون اشاره داره به ذات خداییش و چوب که در ساخت اون تابوت ازش استفاده شده بود اشاره داشت به ذات بشری مسیح. و در خداوند عیسی مسیح که شما اون شریعت رو که در داخل تابوت هست، او بود که اونها رو کاملا حفظ کرد، او بود که خدا رو با تمام وجودش محبت نمود و همسایش رو محبت نمود. او به این جهان اومد تا این شریعت رو کاملا حفظ کنه، تا کاملا مطیع شریعت خداوند باشه و جایگزین گناهکارانی باشه مثل من و شما، زیرا من و شما گناهکاریم. به علاوه خون پاشیده شد و این خون رو بر تخت رحمت می پاشیدن که بالای تابوت عهد بود. خداوند ما از عیسی مسیح نه فقط شریعت رو حفظ کرد تا ما رو نجات بده، بلکه مجازات گناهان ما رو تحمل کرد. مثلا این تابوت عهد نامه، ما هم اطاعت مسیح رو داریم و هم ریختن خونش رو برای نجات گناهکاران. در نتیجه رحمت وجود داره. مسیح جای ما رو میگیره تا عدالت خداوند بر او فرود بیاد و هر کس که به مسیح ایمان بیاره پارسا محسوب بشه. پولس در رومیان فصل 3 این رو توضیح میده. اکنون وقتی که شیپور هفتم نواخته میشه، آسمان گشوده میشه، در مرکز معبد چه هست؟ خداوند ما عیسی مسیح که در میان انسان‌ها ساکنه، خدای زنده با آدمی آشتی کرده، وعده‌های خداوند به کمال رسیده. اون تابوت نمادی از همه اینا هست، نمادی است از پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح. چه روز عالی هست، چه روز شگفت‌آوری هست برای شما اگر مسیحی باشید. وقتی که وارد اون جماعت مقدسین گردید، شما نیز بخشی از اون معبد خواهید بود و در میان اون تابوت عهد رو خواهید دید، یعنی خداوند ما عیسی مسیح رو که به خاطر ما جسم بشید. اما چه روز هولناکی خواهد بود برای شما اگر در مسیح نباشید، زیرا در آن روز برای شما برق‌ها، صداها، رعدها، زلزله و تگرگ عظیمی خواهد بود. البته اینا نمادی است از خشم خدای زنده و حقیقی برای همه کسانی که خارج از مسیحند و این خشم بر همه اونها ریخته خواهد شد. همه کسانی که انجیل خداوند ما رو اطاعت نکرده و او رو خدمت نمی کنند. اون مردی که در ابتدای موعظه بهش اشاره کردم، کسی که قهرمان گلف بود و به خاطر اینکه کنار همسرش باشه $1,000,000 رو از دست داد، ایشون گفت من هیچ پشیمانی ندارم از این کاری که انجام دادم. البته یک سرود آهنگ معروف انگلیسی هم هست که میگه من هیچ پشیمونی از زندگیم ندارم و این رو در فیلم های هالیوود پخش میکنن. وقتی که یکی از هنرمندان هالیوود میمیره، من هیچ پشیمونی ندارم، اما اون یک دروغ بزرگه، زیرا اگر شما خارج از خداوند عیسی مسیح بمیرید، شما بدون شک پشیمان خواهید شد. زمانی که خدای زنده و حقیقی به شما نشون بده که او چه می کرده و ببینید که شما هیچ نقشی در اون ندارید و شما خارج از اون موعد هستید، چه روز هولناکی خواهد بود، چه روز وحشتناکی خواهد بود برای شما. بخشی از عذاب جهنم همین پشیمانی هست، پشیمانی که من توبه نکردم، پشیمانی که من ایمان نیاوردم، پشیمانی برای اینکه من به خداوند عیسی مسیح اعتماد نکردم، پشیمانی از اینکه من به راه خود رفتم، شرم از اینکه من به انجیل گوش ندادم و به راه خود رفتم. در آن روز برای ایمانداران شادی عظیمی خواهد بود، اما برای کسانی که خارج از مسیحند روز پشیمانی عظیمی است. پس این صحنه ای که یوحنا برای ما به نقش میکشه، مکاشفه 11 آیه 14 تا 19. حال بگذارید به این صدای فریاد گوش بدیم. در این صحنه با آیه 15 نگاه کنید. هفتمین فرشته نواخته شد و صداهای بلند در آسمان واقع گردید. قبلا نیز دیدیم که کتاب مقدس در کتاب مکاشفه به ویژه صداهای زیادی به گوش میرسه. همه جا صداها و نور و رنگامیزی هست. در فصل 1 اگه بیاد دارید، وقتی که خداوند خودو بر ما آشکار می سازه با صدایی که مثل صدای شیپور هست و صدای را در فصل 4 یوحنا با آسمان بالا برده میشه و در اونجا صدای عظیم هست مثل صدای شیپور. و مرتب در کتاب مکاشفه ما این فریادها رو داریم، سرود خوانین ها رو داریم، صداهای شیپور رو داریم. و اگر دقت کنید در مورد صداها در کتاب مکاشفه، در هر یک از این هفت چرخه که مربوط میشه به آمدن خداوند و بازگشت دوباره او، در این چرخه صدا بیشتر و بیشتر میشه. اکنون هیجان به اوج خودش رسیده، همچنان که چرخه به آخر میرسه، همچنان که هفتمین فرشته نواخته میشه، میرسیم به اوج اون صدا، اوج اون فریاد. و این نشون میده که قوم خداوند چقدر باید به هیجان در بیان برای بازگشت خداوند. جان کلوین میگه کسی که منتظر بازگشت خداوند نیست، در زندگی ایمانیش رشد زیادی نکرده. ای دوست عزیز، اگر شما مسیحی باشید، بهترین روز زندگی شما در انتظار شماست، روز مجازات، روز داوری، بسیار بهتر از اینی که شما به دنیا بیایید، بهتر از روز تولد شما. اما اگر شما در مسیحی نباشید، نقشی در این شادی ندارید، شادی که حتی فرشتگان در اون سهیم شدن. پولس در رومیان میگه گویی همه آفرینش منتظره برای بازگشت خداوند، اما ما به طور طبیعی نمیخوایم حتی با اون روز فکر کنیم. گاهی ما از اون روز میترسیم و میخوایم در همین دنیا تا به ابد زندگی کنیم، میخوایم زندگیمون در همین دنیا باشه، خونمون رو در این جهان ساختیم. و چه جای تاسفیه که ما خود آماده نسازیم برای بازگشت خداوند. اما این صداهای بلند در مورد چه هست؟ آیه 15 نگاه کنید. به ما گفته شده که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که می گفتن سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده اند و تا ابد حکمرانی خواهد کرد. عده‌ای هستند که به این آیه نگاه می کنن و می گن این اشاره داره که قدرت‌های سیاسی این دنیا بدل می شه به یک قدرت مسیحی و مقدسین کل موقعیت‌های قدرتی رو در این دنیا در دست می گیرن. به عنوان مثال رئیس جمهور آمریکا میشن و دیگر دولت‌های دنیا و مطابق با تفسیر اونها این افراد همه سلطنت‌های این جهان رو در دست می‌گیرن و در روی زمین ما صلح و آسایش رو خواهیم داشت و خداوند عیسی مسیح پیروزی رو می‌گیره حتی بر سیستم سیاسی دنیا. اما این تفسیر بی‌معناست. ما اعتقاد داریم که این هیچ ربطی نداره به سیستم‌های سیاسی دنیا. در واقع جالبه که واژه یونانی سلطنت هست. یک سلطنت وجود داره در این جهان و این اشاره نداره به قدرت‌های مختلف سیاسی که در این جهان هست، بلکه اشاره داره به اون سلطنت، اون پادشاهی که بر همه قدرت‌های روی زمین تأثیر می‌ذاره. به این پادشاهی هست که پادشاهی شیطانه، کسی که طغیان کرده، کسی که در تضاد با خدای زنده تخت سلطنتش رو گذارده و این جهان رو اداره میکنه و خداوند ما عیسی مسیح میاد تا اون پادشاهی رو به آخر برسونه. بیاد دارید در کتاب مقدس میخونیم که شیطان پادشاه و رئیس قدرت هوا خونده شده. او کسی که اقتدار خداوند رو زیر سوال کشیده و قصد رقابت با او رو داره و این کاری که او انجام میده حتی وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. بیاد دارید زمانی که خداوند ما در این جهان بود و ابلیس او رو وسوسه میکرد، در لوقا فصل 4 آیه 6 چه میخونیم؟ قدرت و سلطنت این جهان رو به او ارائه میکرد. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای به او نشون داد و ابلیس بدو گفت همه این قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم زیرا که به من سپرده شده و به هر که میخواهم میبخشم. شاید شما این رو خونده باشید و از خودتون پرسید شیطان فکر میکنه کیه؟ او قدرت‌های این جهان را به پسر خدا میده؟ او ادعا میکنه که قدرت داره تا به پسر خدا قدرت‌های این جهان رو بده؟ مشخصه که مسیح به دروغ او گوش نمیده. مشخصه که خداوند این کار انجام نمیده. اما کاری که شیطان انجام میده بسیار پیچیده است. این صرفا یک ادعای پوچ نیست از سوی شیطان. این یک ادعای خالی نیست که شیطان انجام میده. در این مطلب حقیقتی وجود داره. شیطان اقتدار و حاکمیت خدای زنده و حقیقی رو به چالش کشیده. و عظمت گناه او و دروغ او در این هست و در واقع این دلیلی است که او از بهش بیرون رانده شد. او و دیگر فرشتگان سقوط کرده کودتا کردن علیه خدای زنده، طغیان ورزیدن تا جای او رو بگیرن و به این دلیلی که از بهش رانده شد. شیطان به این جهان اومد و از طریق آدم و فریب او ما انسانها رو هم دست خود ساخت در این طغیان علیه حاکمیت خدای زنده و باعث شد تا کل نسل آدم هم دست او بگردن در این طغیان. به این علتی که جهان به این شکلی که میبینیم، نسل آدمی اسیر این قدرت شیطانی گشته. گناهی که آدم ورزید صرفا خوردن یک میوه ممنوعه نبود، بلکه طغیان آدم بود. آدم خدای زنده رو و حاکمیت او رو کنار گذاشت، علیه او طغیان ورزید، هم دست با شیطان شد تا خدا رو از تخت سلطنتش پایین بکشه. به این علتی که شیطان میاد نزد هوا و به او میگه آیا خداوند حقیقتا گفته است؟ خداوند که اینقدر بچه نیست که به تو بگه خواهی مرد، اگه از این میوه بخوری تو نخواهی مرد. این یک اسطوره و یا داستان بچگانه نیست که عده‌ای تصور میکنن، بلکه شیطان هست که حاکمیت خداوند رو زیر سوال میکشه و قصد داره این دنیا رو تحت قدرت خود بگیره. این حمله شیطان است بر اقتدار خدای زنده. و من و شما وقتی که به دنیا میایم در پادشاهی او هستیم. به طور طبیعی گناه اولیه ما رو در تحت حاکمیت شیطان قرار میده. اون اتفاقی که در آیه 15 میفته این است: کسانی که در آسمان هستند فریاد میزنند سلطنت های جهان از آن خداوند ما و مسیح او شدند. خداوند ما عیسی مسیح پیروزی رو به دست آورده. اینا فریاد تعجب نیست، فریاد آسایش نیست. هرگز شکی نبود که خداوند نبرد رو در آخر خواهد برد. اقتدار خدای زنده همیشه مطلق بوده. اما اینها فریاد پیروزی هست، فریاد شادی هست. زمانی که شیپور آخر نواخته بشه، نبرد با شیطان به آخر میرسه. او دشمنی هست که شکست خورده، به زنجیر کشیده شده، اما طغیان او به آخر میرسه. پادشاهی این جهان از او گرفته خواهد شد و تنها واقعیت پادشاهی خداوند عیسی مسیح خواهد بود و او تا به ابد پادشاهی خواهد کرد، حتی بر جهنم و جهنمیان. خدای زنده و حقیقی بر تخت سلطنته، حاکمیت او مطلقه، هیچ کس در برابر او نمیتونه مقاومت کنه. اما اکنون حاکمیت او زیر سوال کشیده شده، اکنون با او جنگ هست. پادشاه این جهان علیه خداوند می جنگند. در مزمور 2 چنین می خوانیم: پادشاهان زمین به صف می شوند، فرمان روایان به مشورت می نشینند و ضد خداوند و بر ضد مسیح او، که بیایید بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیفکنیم. اکنون آدمی طغیان ورزیده علیه خدای زنده، اکنون پادشاهان و سلطنت های زمین علیه او طغیان کردند، علیه مسیحای او. این واقعیت تاریخ است. این واقعیتی است که حتی در کلیساها دیده میشه. شاید شما خونده باشید چند هفته قبل پاپ که دی زیادی او رو تحسین میکنن، اکنون روی اینترنت به شما بخشش گناهانتون رو میفروشه. شما میتونید از او برگه رو دریافت کنید که گناهان شما توسط پاپ بخشیده شده. این کار ضد مسیحه. این نبرد جهان هست، علیه خداوند هست. پاپ هست که علیه خدای زنده طغیان ورزیده و قصد داره گناهان رو ببخشایه. کاری که فقط حق خدای زنده و حقیقی است و گویی پاپ این حق رو از خداوند دزدیده و به نفع خودش. پس این طغیان صرفاً در جهان نیست، حتی در کلیسا نیست هست. کلیسا که ادعا میکنه از خداوند عیسی مسیح پیروی میکنه، کلیسای کاتولیک. بله، ما شکرگزاریم که کلیسای کاتولیک اعتقاد داره به اعتقادنامه رسولان. بسیار خوب، اما خود رو فریب ندهیم. برنامه کلیسای کاتولیک تضاد با کلام خداوند و کتاب مکاشفه است. در کلیسای کاتولیک آدمی بهش حرمت داده شده، آدمیه که غرور داره، آدمیه که جای خداوند رو گرفته، و این دقیقا کاری بود که شیطان در بهشت انجام داد. حالا چه ما در کلیسا باشیم و چه در جهان، نبرد بزرگ تاریخ که این جهان صحنه اون نبرده، نبردی که بین نیروهای تاریکی هست و خادمین او و کسانی که او رو در این جهان خدمت میکنند و خداوند ما عیسی مسیح. و سوال اینه، شما به کدام پادشاهی تعلق دارید؟ شما در کدام سمت قرار دارید؟ حتی برای نفع خودتون از شما میپرسم، آیا شما در پادشاهی تاریکی هستید و یا در ملکوت خداوند عیسی مسیح؟ و من در اینجا به عنوان واعظ انجیل به شما التماس میکنم و به شما میگم که شما لازم نیست تا شکست بخورید و هلاک بشید. شما میتونید جای خود رو عوض کنید و در واقع توبه و ایمان نجات بخش دقیقا همینه. شما دست از همراهی با این دنیا کنار میکشید، این دنیایی که علیه خداوند ما طغیان ورزیده، دنیایی که علیه او و مسیحای اوست. شما دست از همرأی با اون بر می دارید، توبه می کنید و مطیع پادشاه اصلی می شید، شاه شاهان و خدای خدایان، عیسی مسیح. به این علت وقتی که خداوند ما عیسی مسیح خدمت زمینیش رو شروع کرد، می رفت و موعظه می کرد، موعظه پادشاهی رو، پادشاهی موعظش چه بود؟ توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. این تنها راه غلبه بر شیطان هست. اگر شما همچنان تحت حکومت شیطان و این دنیا زندگی کنید، این پادشاهی بدون شک با آخر خواهد رسید. پادشاهی او باقی نخواهد ماند. خداوند ما عیسی مسیح حتی پادشاه و حکمران جهنم هست. اما پادشاهی دیگه ای وجود داره. مژده نیک در اینه، این خدای زنده از طریق پسر یگان مولودش عیسی مسیح حاضره تا دعای گناهکاران رو بشنوه. در نتیجه وقتی که خداوند ما به این جهان اومد اعلام کرد، اولین کلامش در زمان خدمت زمینیش این بود: زمان به آخر رسیده و پادشاهی آسمان در دست است، توبه کنید و ایمان بیارید به انجیل. هرچند که از دست ما بر نمیاد، برای ما غیر ممکنه، اما برای خداوند ممکنه. او به ما گفته چگونه از اون پادشاهی تاریک، از اون سلطنت تاریکی بیرون بیاییم و منتقل بشیم به ملکوت پرجلال پسر یگان مولودش. بیا دارید من یک مثالی برای شما زدم. کسی که قهرمان شطرنج بود و این فرد میره به یک موزه که در اروپا بود و در اونجا یک نقاشی بود از دو نفر که نشستن و دارن شطرنج بازی میکنن. در یک سوی صفحه اون جوونی هست که در حال باخته و داره انگوشاشو میجوه و مقابلش شیطان هست و موضوع اون نقاشی این هست: کیش مات. اون شیطان داره حرکت آخر رو انجام میده تا اون جوون رو کیش و مات کنه. به نظر میرسه که بازی به آخر رسیده. هیچ امیدی برای اون فرد نیست. کار به آخر رسید. اون فرد کیش و مات شد. اما در این مثالی که به شما زدم، اون که قهرمان شطرنجه، ساعتها در برابر اون نقاشی میایسته و فکر میکنه و فکر میکنه و فکر میکنه و در آخر در میابه که یک راه حلی وجود داره و میخواد به اون جوان بگه که هنوز امکان این هست که تو شیطان رو کیش و مات کنی. اما کسی که در نقاشی هست مرده است و نمیتونه حرکت کنه. اما دوست عزیز، شما زنده اید و شما میتونید حرکت کنید و برای شما امکان پیروزی وجود داره. شما کیش و مات نشده اید توسط شیطان. حرکتی که شما میتونید انجام بدید با فیض خداوند، با قدرت روح القدس، این است که توبه کنید و ایمان بیارید به این انجیل و در ملکوت پادشاهی مسیح قرار بگیرید. راه دیگه‌ای وجود نداره مگر اینکه توبه کنید و ایمان آورید تا دریابید که شما گناهکارید و برای نجات، برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، نزد او پناه بگیرید و زندگیتون رو به او بسپارید. شما میتونید از اون پادشاهی شیطان نجات یابید. شما میتونید از اسارت او آزاد بشید و وارد ملکوت خداوند بشید. مغفرت از گناهان وجود داره. مهم نیست شما چقدر پیر شده باشید. مهم نیست چقدر دل شما سخت باشه. مهم نیست گذشته شما چه باشه. مهم نیست گناهان شما چه باشه. همه اونا از طریق خون عیسی مسیح میتونه از میان برداشته بشه. و شما نیست. شما نیز میتونید هم صدای این فرشتگان و مقدسین بشید و در آیه 17 چنین میگی: تو را شکر میکنیم ای خداوند، خدای قادر متعال. آیه 15 هفتمین فرشته بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که میگفتند: سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شدند و تا ابد حکمرانی خواهد کرد. چه روز عظیمی خواهد بود. سپس در آیه 16 چنین میخوانیم: و آن 24 پیر که در حضور خدا بر تختهای خود نشستند، به روی در افتاده خدا را پرستش کردند. این 24 اشاره دار به 12 قبیله عهد قدیم و 12 رسولان عهد جدید. پس اشاره دار به کل کلیسا در عهد قدیم و عهد جدید. همه ایمانداران در طول تاریخ، کل کلیسای مسیح که در حضور خداوند و تختهای خود نشستند، به روی در افتاده خدا را پرستش کرده و چنین گفتند. آیه 17: تو را شکر میکنم ای خداوند، خدای قادر مطلق که هستی و بودی و خواهی آمد، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته به سلطنت پرداختی. دقت کنید در اینجا زمینه این آیات چه هست، پرستش اونها به چه شکل هست. آنچه که مهمه در این پرستش، در این سرود پرستشی، واژه زیرا هست. تو را شکر میکنیم ای خداوند، خدای قادر متعال که هستی و بودی و خواهی آمد، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته به سلطنت پرداختیم. امروزه کلیسایی هستند که پرستش اونها متفکرانه نیست. صرفا یک واژه‌ای رو تکرار میکنن بارها و بارها و بارها. مرتب میگن هللویا، ستایش و نام خداوند و اجازه میدن تا احساسات اونها بر فکرشون غلبه کنه. این پرستشی نیست که در عهد قدیم و یا در عهد جدید بود. پرستش باید یک مفهوم می داشته باشه. زیرا ما تو رو شکر می کنیم خداوندا به این علت و این مقدسین فکر می کنن به اینکه خدا چه کسی هست، چه بود و او خواهد آمد. خدا رو شکر می کنن به علت اینکه خدای اونا چه کسی هست، چه صفاتی داره و چه کاری انجام خواهد داد. این پرستش متفکرانه هست. دوستان عزیز، وقتی که ما خدای زنده رو پرستش میکنیم باید ذهنمون رو به کار بگیریم. پرستشی که احساسی باشه بی‌ارزشه. باید یاد بگیریم که دعای ما توأم با تفکر باشه، از ذهن ما برخیزه، در دل ما متأثر باشه و بگیم خداوند تو رو شکر میکنیم به این علت، زیرا چیزهای حقیقت داره در مورد تو ای خدای تسلیس، به خاطر کارهایی که تو انجام دادی، به این علت که تو رو پرستش میکنیم، تو رو شکر میکنیم، به خاطر وجودت، به خاطر ذاتت، به خاطر آنچه که هستی. اینا چه چیزهایی هست که میخونیم در آیه 17 و 18؟ زمینه این آیات این است که کل مقدسین، کل لشکر خداوند شروع میکنن به ستایش و پرستش در همون روزی که مجازات روی میده، زیرا مجازات صورت گرفته، عدالت اجرا شده. شاید این مطلب غریبی باشه، اما دقت کنید ما چه میخونیم؟ تو را شکر میکنه ای خداوند، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته، به سلطنت پرداختی. آیه 18، امتها خشمناک شدند و خشم تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود، تا بندگان خود یعنی انبیا و مقدسان و ترستگان ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ پاداش دهی و نابود کنندگان زمین را نابود گردانی. این موضوعی که راجب اون می سرایند، این موضوعی که به خاطر شاد هستند و ما مسیحیان نیز باید قادر باشیم با فیض خداوند هم صدای این سرایندگان بشیم. اما باید زمینه این رو درک کنیم، به چه علت شادی میکنن؟ مجازات خداوند و داوری خداوند به دو شکل، هم مجازات گناهکارانه، هم پاداش خادمین خودش است. و این آیات این مطلب رو به ما میگن. صرفا بررسی و ارزیابی و تحسین نیست. روز داوری به این شکل نیست که خداوند چیزها رو بررسی کنه و بعد نظری بده. نه دوستان، این موضوع نیست که راجبش بسراییم و شاد باشیم. اگر روز داوری صرفا روز بررسی باشه، اون وقت جایی برای سرود خواندن نیست. آنچه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده و آنچه که در این آیات میبینیم اینی که این مسیحیانی که جفا دیدن و مسیحیان برای اونها می نویسه و همچنین همه ایمانداران، این آیه میگه چه کوچک و چه بزرگ در انتظار اونها روزی خواهد بود که شیپور هفتم نواخته خواهد شد و اونها پیروزی مطلق رو خواهند داشت. همه اون جفایی که دیدن مجازات میشه، شریر به مجازات خواهد رسید، پارسایان پاداش خواهند یافت و عدالت اجرا خواهد شد. و این مطلبی که باید راجبش سرود. شرارت پیروزی نهایی رو نخواهد داشت، بلکه خدای زنده، خدای ما، پیروزی از آن اوست. به این علتی که با صدای بلند می سرایند سرود پیروزی خدای زنده در عیسی مسیح بر شیطان و شرارت‌های این دنیا. وقتی که بیاد داشته باشید زمینه این آیات چه بود، زمانی که یوحنا این نامه رو به کلیسا می نوشت، مکاشفه رو می نوشت، کلیسای مسیح تحت جفای شدید امپراتوری روم هست. یوحنا به اونا میگه زمانی خواهد آمد که شیپور هفتم نواخته خواهد شد، وقتی که همه سلطنت ها مجازات خواهند شد، حتی امپراتوری روم، و همه مردگان رستاخیز خواهند کرد و خدای زنده پاداش خواهد داد. البته پاداش از روح فیض، هیچ کس شایستش نیست، به انبیا و مقدسین و همچنین به هر مسیحی، چه کوچک و چه بزرگ. نه فقط اون مقدسانی که روی کلیسا نقاشیشون رو کشیدن روی پنجره های کلیسا، نه شبانهای کلیسا، نه قهرمانهای ایمان، نه کسانی که کتابهای عهد جدید رو نوشتن، نه مفسرین کلام ها. اما در اینجا به ما چه گفته شده؟ ترسندگان و نام خدا چه کوچک و چه بزرگ پاداش دهیم. همه اونا مهم خواهند شد، همه اونا پاداش خواهند یافت و بزرگان این جهان که تسلیم خداوند عیسی مسیح نشدند مجازات میشن. عدالت اجا خواهد شد. قیصر، امپراتور روم، هر کس میدونست در اون زمان چه قدرتی داره، در اون روز او هیچ خواهد شد. اما خداوند میگه ای مسیح واقعی، شما بهت پاداش داده خواهد شد، شما با مسیح تا به ابد سلطنت خواهید کرد. و این چیزی که باید راجبش سرود با صدای بلند خدا رو ستایش کرد. و میبینید شادی جلال در این هست که ما رابطه ای داشته باشیم با پادشاه پادشاهان، با خداوند عیسی مسیح، و در اون روز هر ایماندار راستین که فریبندگی این جهان و پادشاهی شیطان رو رد کرده و تسلیم خداوند عیسی مسیح شده و در ملکوت او تلاش کرده و او رو خدمت کرده، پشیمانی نخواهد شد. هرگز پشیمان نخواهد شد که این دنیا و موفقیت‌های در این دنیا رو رد کرد، پول و ثروت این دنیا رو رد کرد، میلیون‌ها دلار این دنیا رو رد کرد تا مسیح رو خدمت کنه. زیرا اکنون ما با او تا به ابد سلطنت خواهیم کرد. کلیسای خداوند عیسی مسیح میتونه شاد باشه و سرود بخونه وقتی که با آینده نگاه میکنه، وقتی که خودش رو در برابر این 24 پیر میبینه. کلیسای مسیح میتونه خودش رو در کنار دست این 24 پیر ببینه که در حضور خدا بر تختهای سلطنت نشسته بودن و بعد به روی در افتادن و خدای زنده رو پرستش کنند. ما ایمان داریم که این اتفاق روی خواهد داد، اما روزی ما با اون 24 پیر خواهیم بود و اون واقعیت که روی خواهد داد فرای هر آن چیزی که این جهان به شما میتونه بده و یا به خاطر مسیح اون رو از دست داده باشید. زیرا در این جهان ما در یک آینه چیزها رو میبینیم، اما در اون جهان ما خداوند خود را روی در روی خواهیم دید. چه واقعیت عالی خواهد بود آن روز. و این اتفاق روی خواهد داد. به زودی خداوند ما باز خواهد گشت. او خواهد آمد. شیپور هفتم نواخته خواهد شد. اما در اون روز چه روز عالی و زیبایی خواهد بود برای ما مسیحیان. وقتی که با آن روز فکر میکنیم و زیبایی اون روز و تفاوتش با واقعیت اون روز، در اینی که فرض کنید شما در این مکان زیبایی بوده باشید و عکس بگیرید و قیاس تجربه حضور در اون مکان و یا دیدن اون عکس، فرض کنید در کتاب مقدس ما تصویری داریم از معبد، تصویری رو داریم از معبد خداوند، از کلیسا، از وقایعی که روی خواهد داد، از خدمت خداوند در روی زمین. اینا تصاویری هست گویی، اما ما با ایمان گام بر می داریم، اونا رو نمی بینیم. اما زمانی که این شیپور هفتم نواخته بشه، ما وارد اون واقعیت می شیم، اون چیزها رو با دیدگان خود می بینیم. ایمان از میان میره، همه چیز بدل میشه به دیدار، اون چیز واقعی رو تجربه می کنیم. بذارید یک مثالی بزنم. من همسر و دخترم به چند کشور اروپایی سفر کردن و به نقاط زیبای اون کشورها رفتن و زمانی که بازگشتن عکسهایی رو که گرفته بودن دختر من به من نشون میداد و دخترم میگفت این عکسها بسیار زیبایی، اما شما نمیتونی زیبایی اون رو حس بزنی. شما عکس رو میگیری اما فقط ذره ای از اون رو به تو نشون میده در قیاس به اون که وقتی که اونجا بودی. به همین شکل دوستان، اگر شما یک مسیحی باشید، در بهترین ساعاتی که خدا رو پرستش میکنید، این فقط ذره ای هست از اون واقعیت عالی. زمانی که ما به جهان بعد برسیم و با اون 24 پیر که سرود میخونن برای اون که بر تخت سلطنت نشسته و سلطنت میکنه، در برابر اون تابوت عهدنامه عیسی مسیح و ما او رو با تمام وجود پرستش میکنیم و در اونجا مثل ملکه سبا میگیم وقتی که به دیدار سلیمان آمده بود میگیم حتی نیمی از اون به من گفته نشده بود. واقعا نمیدونستیم چقدر زیبا، چقدر عالی هست جهان آینده. در نهایت بگذارید یک سوال از شما بپرسم. دوستان، آیا آماده هستید برای شیپور هفتم؟ در جهان غرب ما روز پایان جنگ جهانی رو جشن میگیریم. اما دو روز وجود داره. دو تاریخ وجود داره. یکی از اونها دی دی هست، زمانی که به فرانسه حمله کردن. و روز دی دی برای اون روزه که جنگ پیروز شد. جنگ جهانی دوم به پیروزی رسید. اما جنگ جهانی در واقع به آخر نرسید تا اینکه روز ای دی رسید، یعنی پیروزی در اروپا، که حدود یک سال بعد بود و اون زمانی که پیروزی نهایی به آخر رسید، جنگ جهانی به آخر رسید و مردم واقعا شاد شدن. روز ای دی یعنی پایان جنگ در اروپا. در اینجا ما دی دی رو تجربه میکنیم. پیروزی در مسیح به کمال رسیده. اما وقتی که شیپور هفتم نواخته بشه، روز ای دی هست، پیروزی نهایی، جنگ به آخر رسیده و شیپور هفتم راجب اون هست. و این مطلبیه که باید راجبش سرود با صدای بلند. اما مطمئن باشید که در کدوم سمت هستید، شما به کدوم پادشاهی تعلق دارید. مطمئن باشید که شما در پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح باشید، او که پادشاه رستگاری ماست. مطمئن باشید که همه امید شما بر او قرار داشته باشه، او که بر روی صلیب سر شیطان رو کوبید. یقین پیدا کنید که شما در تسلط شیطان و در پادشاهی او نیستید. آنگاه روز نابودی ابدی شما خواهد بود. آیه 19 به این شکل آخر میرسه: برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی واقع شد برای کسانی که در مسیح نیستند. این آیات به ما یادآوری میکنه که در روی کوه سینا چه اتفاقی افتاد. چه تجربه خواهید داشت اگر در عیسی مسیح نباشید، اگر تلاش کنید از راه اعمال خودتون به بهشت برسید. هیچ کس قادر نخواهد بود در برابر خداوند در روز مجازات بیسته بر اساس توانایی خودش. هیچ کس خارج از مسیح نمیتونه در برابر خدای زنده بیسته و تبرئه گرده. لذا فرار کنید به سوی عیسی مسیح تا زمانی که درهای رحمت بازه. و اگر شما یک مسیحی باشید، همکنون شادی کنید. برای شما دیده هست، در مسیح پیروز شده اید. میتونید دیدی از معبد آسمانی رو داشته باشید، روزی وارد آن خواهید شد، اما اکنون با ایمان اون رو میبینید. لذا شاد باشید، به مسیح خداوند نظر کنید، صرفا به خودتون نگاه نکنید. بله، ما باید خودمون رو آزمایش کنیم، باید از مصیبت ها و سختی ها و درد و رنج و آزمون ها در این زندگی بگذریم. خداوند گفت در این جهان آزمون ها خواهید داشت، اما شاد باشید، من بر این جهان غلبه کردم. اغلب اوقات حتی ما ایمانداران افسرده ایم، سردرگمیم، ناراحت هستیم، به خودمون نگاه میکنیم، بر خودمون نظر میکنیم، به شرایط خودمون فکر میکنیم و ناراحت میشیم، دل سرد میشیم از وضعیت خودمون، از گناهانمون. بله، ما باید خود آزمون کنیم، اما وقتی که این کار انجام میدیم باید به مسیح خداوند نظر کنیم. بله، این کار باید انجام بدیم، انتظار داشته باشیم که چه روی خواهد داد، انتظار آن روز عظیم خواهیم داشته باشیم. سپرجن یک مثلی میزنه. ولیعهد جوونی بود که در قصر پدری زندگی میکرد و او وارث تخت بود. اما این اول صبح میرفت توی اون جایی که تخت سلطنت بود، از اون تخت بالا میرفت و تاج پدرش رو پیدا میکرد و اون رو بر سرش قرار میداد و در روی اون تخت مینشست و فکر میکرد که من یک روز پادشاه خواهم شد و این تاج رو بر سرم میگذارم. اما یک روز صبح یکی از درباریان او پسر بچه رو دید، ولیعهد رو دید که چه کار میکنه و بعد میره نزد پادشاه و میگه پسر تو میخواد طغیان کنه. آیا میدونی چه میکنه؟ اون اول صبح میره توی تخت سلطنت و تاج رو بر سرش میذاره. او میخواد علیه تو طغیان کنه، او میخواد کودتا کنه و تو رو نابود کنه و به جای تو بر تخت بنشینه. اما پادشاه به اون میگه اصلا مسئله نیست، پسر من یک روز پادشاه خواهد شد، او الان داره تمرین میکنه. و بعد اسپرجن از این مثال استفاده میکنه و میگه ای ایماندار مسیحی، شما نیز تمرین کن و اون تاج پادشاهی رو بر سرت بگذار، زیرا اگر ما مسیحی واقعی باشیم و روزی این تاج بر سر ما گذارده بشه، از روزهای بارانی و مصیبت‌های این دنیا دیگه هراسی نخواهیم داشت. روزی پادشاهان و کاهنان خواهیم بود برای خدای زنده. لذا شاد باشید، هم صدای این سرایندگان بشید، خداوند ما بر این جهان غلبه کرده، پادشاهی او غلبه خواهد کرد و شما بخشی از اون خواهید بود، شما با اون 24 پیر خواهید بود. اکنون بیایید و او رو ستایش کنید، سرود بخوانید، شاد باشید و بگذارید خدای تسلیس شما، خداوند و نجات دهنده شما، امید و آرزوی شما باشه. تا وقتی شما به جلال رسیدید و خداوند بر سر شما تاج جلال رو گذارد، شما اون تاج رو بردارید و در پیش و پای او بگذارید و بگویید خداوندا نه به ما، بلکه همه جلال، احترام و قدرت و تسلط از آن تو باشد. لذا اکنون به عنوان یک مسیحی به این شکل زندگی کنید، همچون پادشاهان و کاهنان برای خدای زنده، و بدونید که شما زائرید به سوی اون سرزمین موعود، جایی که شادی خداوند عیسی مسیح، آسایش مسیح، پیروزی مسیح مطلقاً واقعیت خواهد بود و از آن شما تا ابد و تا ابدالآباد.